اکتشافات و اختراعات و دنیای علم و تازه های علم. برنامه علم بهتر است تقدیم به شما.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
به نام خداوند بخشایندگی مهربان، خانم آقایان سلام. شما شنونده برنامه علم بهتر است از استدیوی ملی پایتختید. در برنامه امروز درباره دنیای نوآورانه با شما صحبت میکنیم. آیا میدونستید در حوزه نوآوری در جهان در سال 2022 کشور عزیزمون ایران از میان 132 کشور در جایگاه 53 قرار گرفته؟ در برنامه امروز علم بهتر است تلاش داریم در همراهی با مهمان گرامی برنامه نقاط قوت و ضعف خودمون رو در این حوزه در کشور عزیزمون مورد بررسی قرار بدیم و البته بیشتر درباره دنیای نوآورانه امروز با شما صحبت کنیم. حتما هوش مصنوعی به گوشتون خورده. مهمان حضوری محترم امروز ما آقای دکتر علی عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکترای مدیریت استراتژیک و مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک هستند. آقای دکتر عبداللهی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت سرکار عالی، شنوندگان محترم این برنامه در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی و پذیرفتن دعوت ما برای حضور در استودیو. با توجه به اینکه ما شرایط روبروش رو در این حوزه داریم طی میکنیم، با چالش های هم در مسیر مواجه هستیم، در کنار بررسی نقاط قوت اگر ممکنه درباره چالش هامون در جذب و بکارگیری نوآوری در کشور هم برامون توضیحاتی بفرمایید که باید چه کار کنیم.
پاینده باشید. ببین، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. به هر حال وضعیت ایران خوشبختانه توی سالهای اخیر وضعیت روبروشتی بوده. شاخص‌های جهانی نوآوری که به دو دسته کلی تقسیم میشن، شاخص‌های ورودی و شاخص‌های دقیق خروجی، وضعیت ایران تو اون شاخص‌های خروجی خیلی بهتره. یعنی ما خیلی کاراتر عمل کردیم. مثل چی؟ مثل اینکه بتونیم محصولات و خدمات نوآورانه داشته باشیم، مثل اینکه بتونیم تولید علم داشته باشیم، خلق دانش داشته باشیم. ولی سمت نهادها و سمت ورودی‌ها یه ذره با چالش‌های مواجه هستیم که اتفاقا اگر بتونیم این حوزه رو حل و فصل بکنیم، خیلی سریع میتونیم یه جهش خیلی خوب تو وضعیت جهانی توی شاخص‌های نوآوری داشته باشیم. مثل چی؟ مثلا یه جایی که ما خیلی چالش داریم و نقطه ضعف ماست، بحث شاخص‌های مربوط به نهادها هست که اون خودش سه تا مثلا زیر شاخص داره. حالا که یکی از مهمتریناش محیط قانونگذاریه، محیط تنظیمگریه. به عبارت دیگه، اگر سیاستگزاران ما، اگر تنظیمگران ما در سطح ملی به مقوله تنظیمگری نوآوری رو در اولویت خودشون قرار بدن و توجه ویژه‌ای داشته باشن و این گره ها رو بتونن سریعتر باز بکنن، قاعدتا خب این یه بسترساز میشه، یه تسهیلگر میشه برای اینکه اون طرف نوآورای ما سریعتر بتونن این خدمات و محصولات نوآورانه و مهمتر از همه مدل های کسب و کاری نوآورانه رو دقیقاً نهادینه بکنن، مورد کاربرد قرار بدن، مورد استفاده قرار بدن و مصرف کنندگان هم با اطمینان خاطر بیشتری، چون میگن چتر حمایتی اون قانون بالا سر ما هست، بالا سر این محصولات نوآورانه هست، بالا سر این مدل کسب و کار نوآورانه هست، ریسکاش اومده پایین، بس میتونیم بهتر از نو استفاده کنیم. حالا دلایل متعددی داره اینکه چرا ما تو تنظیمگری نوآوری یه ذره عقب هستیم. مثلا ما تو همین شاخص تو گزارش 2022 از بین 132 تا کشور تقریبا 130-131 اینا هستیم و خیلی دقیقاً جایگاهمون به نظر من جایگاه خوبی نیست، که خودش میگم شامل کیفیت قانونگذاری و مهمتر از همه این که سرعت این که خودمون رو قوانینمون رو مقرراتمون رو بروز کنیم، آره با نوآوری بتونیم با این سرعت عجیب و غریبی که نوآوری داره بتونیم تطبیق بدیم. البته دنیا با این مسئله داره ها، اینجوری نیست که ما هم فقط خیلی، ولی خب چالش های ما بیشتره. حالا بنا به دلایلی که میگم، یکی اینکه اولا نوآوری خب وقتی داریم صحبت میکنیم یعنی چیز جدید خلق کردن، چیز جدید ارائه دادن، یعنی ریسک پذیری باید داشته باشیم. خب نهادهای تنظیمگر ما یه ذره ممکنه که هنوز ریسک گریز باشن، هنوز نتونسته باشن اون ریسک پذیری رو در داخل سازمان خودشون نهادینه کرده باشن. یکی دیگه از چالش‌های مهم ما تو تنظیمگری نوآوری که تنظیمگران ما مثل مثلا تنظیمگرانی که میگن مثلا سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازار سرمایه، بانک مرکزی برای بازار پول، نمیدونم وزارت سمت برای کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک، بیمه مرکزی برای بیمه، خود وزارت ارتباطات برای یک سری اونهایی که کسب و کارهایی که دقیقاً متولیش هست و اینها بوروکراسی زیادی دارن، دیوان سالارن. مثل چی؟ مثلا شما الان یه ایده نوآورانه داشته باشید، خب میگی من برم این ایدمو، نیازمند قوانین و مقرراتم باشید، نیازمند تنظیمگری باشید، میگی من باید نامه بزنم مثلا به کجا؟ خب میگی من نامه بزنم مثلا به حوزه آی تی، مربوط به حوزه آی تی شو. اون نامه میزنی حوزه آی تی، میگه من از واحد حقوقی باید استعلام بگیرم. واحد حقوقی میگه نه نظر نظارتم مهمه. بعد این نامه میزنه به اون میگه به اون میگه نه نظر رئیس ارشدم باید بگم. این پروسه خودش میبینید کاغذبازی یه سال نیم طول کشیده تا کارگروه تشکیل دادن، بررسی کردن، گفتن فایل بده، فایل دادن، جلسه گذاشتن، کمیته گذاشتن، شورا گذاشتن، بعد اصلا گاهی وقتا اون نوآوره منصرف میشه، تو اصلا ارزش نداره، من اینقدر بیام کاغذ بازی، میره کار خودشون میکنه. ما به اینا میگیم کسب و کارهای خاکستری، یعنی کسب و کارهایی که دارن کارشون هم میکنن و فعالیتشون هم دارن، ولی هنوز چون رگوله نشدن، هنوز چون قوانین و مقررات و مشخصی براشون نداریم، دیگه حالا بالاخره دارن کارشون رو میکنن و بعضیاشون هم متاسفانه به یه جایی میرسن که بهش میگن تو بیگ تو فیل، یعنی اینقدر بزرگ میشن، کاربر جذب میکنن که دیگه نمیشه کارشون کرد، یعنی نمیتونیم بگیم آقا جمع کن برو، میدونی
حتی با اینکه خاکستری این شرایطو پیدا
میکنن. بله این شرایطو پیدا میکنن متاسفانه. آره حالا یکیش اینه، یکیش بحث دقیقاً باز از چالشایی که تو تنظیمگری نوآوری ما داریم، بحث فرهنگ سازمانی، مقاومتایی که تو لایه‌های مختلف توی سیستم‌های تنظیم، بالاخره مثلا کارمندای 20 سال 25 سال اونجا کار کردن، اون فرهنگ سازمانی، همونه که گفتم اون ریسک گریز بودن، محتاط، خیلی محتاط عمل کردن، یا حتی اصلا اعتقاد به نوآوری در چه سطحی هست، اینا خیلی دقیقاً مسئله است. قوانین و مقرراتی که داریم اینا باید خیلی آپدیت بشه به نظر من. مثلا قوانین و مقررات ما خیلی اینه که میگه هر نوآوری که میاد باید بره در قالب یه شرکت، در قالب یه مؤسسه. من کاری ندارم که مثلا شما کارگزاری دیجیتال میخوای ارائه بدید، اول بیا کارگزاریشو، میدونی، نمیگه خب این یه مدل کسب و کار جدیده، میگه نه شما این 5 تا مؤسسه رو میشناسن. اینو کارو سخت میکنه. ناشناخته بودن نوآوری برای مجموعه دقیقه رگولاتور. و بحث بعدی هم همیشه ما وقتی راجع به تنظیمگری صحبت کنیم راجع به نظارت هم هست. مثلا ما تو سازمان هامون، تو سازمان تنظیمگرمون واحدهایی به نام نظارت بر کسب و کار نوآور نداریم. نظارت همون نظارت دقیقه سنتی شو داره و داره کارش. البته اتفاقات خوبی هم رقم خورده. این میگم این چالش دنیا توی یکی دو دهه اخیر بوده. حالا یه سری راهکارهایی هم اومده. مثلا گفتن آقا تنظیمگرا برن هاب نوآوری را بندازن. برن مثلا محیط آزمون تنظیمگری را بندازن یا همون رگولاتوری سند باکس ما توی ایران میگم. خوشبختانه توی ایران از سال 97 شکل گرفته، قوانین مقرراتش اومده و تو خود وزارت اقتصاد مثلا یه کارگروه محیط آزمون تنظیمگری شکل گرفت. حالا ما اون میگیم فرا سند باکس، چون بالا فراتر تنظیمگری بخشیه. الان ما محیط آزمون تنظیمگری بازار سرمایه رو داریم، محیط آزمون تنظیمگری بانک مرکزی رو داریم. من میخوام بگم اینا نیمه خالی بود، اینو که گفتم نیمه پرم ایناست. این اتفاقای خوبم خوشبختانه رقم خورده. آره ببین مثلا ما الان خودمون توی محیط آزمون تنظیمگری بانک مرکزی دو تا راند فراخوان دادیم، کسب و کارهای نوآور اومدن ارزیابیشون کردیم، الان یه دونهشون دیگه داره به خروجی میرسه. بر مبنای ببین بحث اینه که ما بر مبنای روش کلاسیک که بشینیم مثلا بگیم قوانین و مقررات و نمیدونم واحدهای حقوقی و بوروکراسی رو طی کنیم، نیومدیم برای اینا مقررات بزنیم. گفتیم آقا ریسکای شما چیه، بر مبنای این مخاطراتشون راهکار دادیم، البته در چارچوب و مقررات بالادستی، و خیلی سریع کارش انجام شده در بازی مثلا زمانی 3-4 ماهه مبتنی بر آزمون و البته یادگیری و در واقعیت هم تنظیمگر یاد گرفته، همون کسب و کاری یاد گرفته که دقیقاً چون تنظیمگر هم بالاخره دغدغه‌ای داره یاد گرفتیم. اینا میگن رویکرد بساز بسنج یاد بگیر. ما مبتنی بر این رویکرد داریم قوانین مقررات میدیم یا دستور عمل میدیم واسه فعالیت اینا. اگر به نظر من تو شاخص‌های مربوط به همین تنظیمگری و محیط قانونی بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، مطمئنم که در آینده نزدیک مثلا تو ارزیابی سال بعد حتما جایگاه
از سر سیک بالا میاد.
آره مطمئنم، چون اون سمت کسب و کارهای ما خوشبختانه دارن کار خودشونو میکنن. میدونی تو خروجی
یعنی یک ساله میشه تنظیمگری رو ارتقا داد به نظر شما؟
این خیلی خب ایدئال گرایی است، اما تو خب یک ساله نیست دیگه. ببین ما از سال 97 شروع شده تو کشور، ما اگر بتونیم این حاصل این دستاوردهای مثلا 4-5 ساله رو حالا یه ذره هم تسریع بهش بدیم و اینها گیر و گرور هم باز بکنیم و گزارش بدیم. بعضی وقتا ما گزارش نمیدیم به اون نهادهای بین المللی که دارن ما رو ارزیابی میکنن، گزارش بدیم، دیتا بهشون بدیم، بگیم این اتفاقا رقم خورده، این قانون اومده، این مقررات اومده، این سندباکس ها شکل گرفتن، من حدس میزنم که رتبمون میتونه ارتقا خوبی پیدا بکنه. اینا
علم بهتر است. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران. علم بهتر است. رادیو تهران.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، شما همراه شنونده برنامه علم بهتر است هستید که از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به حضور شما تقدیم میشه، در همراهی با آقای دکتر علی عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکترای مدیریت استراتژیک، درباره وضعیت نوآوری در ایران و جهان با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر اشاره کردن به یکی از مصادیق امروز نوآوری که به هر حال خیلی هم بر سر زبان ها افتاده، موضوع جذاب، البته یک کم شاید دلهور آور، هوش مصنوعی است. آقای دکتر در حوزه اقتصاد هوشمند هم کتابی رو نوشتند و تألیف کردند که حالا با توجه به آگاهی و دانشی که در این حوزه دارند، میخوایم ارزیابیشون رو درباره این موضوع جدید و نو هم جویا بشیم. همراه شما هستیم آقای دکتر.
ببینید به هر حال ما خیلی سریع داریم از عصر دیجیتال وارد عصر هوش مصنوعی میشیم، وارد عصر هوشمندی. شاید همین یکی دو دهه پیش بود که گفتیم آقا ما وارد عصر دیجیتال شدیم، فناوری های اطلاعاتی داریم تجربهش میکنیم، ولی تو همین بازی زمانی کوتاه هوش مصنوعی حالا با المان های مختلف، یادگیری ماشینی، جمع‌آوری داده ها و اتفاقات دیگه‌ای که تو لایه‌های فنی دقیقا رقم خورد و مخصوصا باز بحث کرونا که باعث شد داده های خیلی زیادی تولید بشه و در اختیار ماشینا قرار بگیره برای پردازش، چون گفتم مثلا افراد به سمت تجارت الکترونیک اومدن، خیلی از تراکنش همون رو دیگه چیدن، به سمت آموزش الکترونیکی اومدن، بچه های ما تا اساتید ما تا دانش، اینا همه داده تولید کرد دیگه، داده دقیقا تولید کرد، چون یکی از ورودهای اصلی هوش مصنوعی همینه. داده های خیلی زیادی تولید شد و امروزه میبینیم که هوش مصنوعی از سطح اینکه ما فقط توی سرورها و توی دیتا سنترها و تو لایه‌های فنی دنبالش بگردیم، اومده تو لایه کاربر، یعنی این یوزر خیلی راحت دیگه داره باهاش چت میکنه، باهاش گفتگو میکنه، از ابزاراش داره استفاده میکنه. به عبارت دیگه عصر هوش مصنوعی تقریبا شروع شده. چه اتفاقی داره میفته؟ اینکه ماشین ها به این توانمندی برسن که بتونن مثل انسان ها فکر بکنن، تصمیم بگیرن و حتی رفتار بکنن. یه مثال حالا کاربردیشو بخوام بگم، تو سال 2019 تو اکتبر 2019 یه اتفاقی افتاد در بورس آمریکا. اونم به این ترتیب بود که میزان داد و ستدی که توسط ماشین‌ها در بورس آمریکا صورت گرفت از میزان داد و ستد انسان‌ها پیشی گرفت. این دستمایه یه مقاله شد و طرح روی جلد این هفته نامه اکونومیست شد که گفت ماشین ها تیک آور کردن وال استریت رو و گفت عالی جنابان، یه عکس انداخته بود که این بحث ربات ها و ماشین ها بودن، گفت عالی جنابان و اربابان جدید دنیا رو بشناسید.
خودش داده سازی کرده بود، یعنی
نه ببینید چیکار کرده بود. ما توی بحث بازار سرمایه این اتفاق میفته، شما الان میخواید سهام بخرید یا بفروشید، خب چیکار میکنید؟ میرید اونجا، حالا بهش میگیم الگوریتم، یه الگوریتم می‌نویسید، یا در حالت سادهش میگیم کاندیشنال تریدینگ، مثلا معاملات شرطی. میگه اگر این اتفاق افتاد، سایت این حالتشو بگیم، اگر این اتفاق افتاد مثلا شاخص اینجوری شد، این سند اینجوری شد، سهام منو بفروش. ماشین خودش دیگه عمل میکنه،
میگه
شرطی، آره تو شرطش میکنی دقیقاً. این ساده ترین حالت دقیقاً میشه گفت که چه. یه حالت دیگه هوشمندی چیه؟ اینی که ماشین بیاد رفتار من سهامدار رو ارزیابی کنه، مثلا بیاد از داده های من، مثلا یه روزایی که مثلا بازار پرتلاتون بوده من سهامامو فروختم، یه روزایی که بازار خیلی امن بوده مثلا خریدم، یه فروختم، از رفتار و داده هایی که از من به دست میاره میفهمه که من آدم ریسک گریزی هستم. پس بنابراین حالا شما بهش این ارزه رو بدید، خودش تصمیم میگیره که بر اساس پترن رفتاری من سهم من رو توی روز خاص بخره یا بفروشه. من هیچ کار دیگه بهش ندارم. چجوری الان شما میرید توی یه سری دقیقت سایت هایی که دقیقت خرید و فروش میکنید، بر اساس پترن رفتاری شما میاد به شما یه سری چیزایی رو پیشنهاد میده. میدونی مثلا میگه این کتاب شما بر اساس کتابایی که خوندی این کتابه مثلا پیشنهاد میشه، یا مثلا بر اساس داده هاست دیگه، داده هایی که از شما جمع آوری کرده. امروزه میگن اگر شما سابقه موتور جستجوی ما و فعالیت هامونو تو شبکه‌های اجتماعی دقیقاً بری یه نفر داشته باشه، این دیتا رو کنار ما بذاره، قشنگ میتونه پترن رفتاری ما رو در بیاره و خیلی بهتر از خیلی از روانشناسا بگه که ما رفتارمون چه جوریه، چیکار میکنیم، 8 صبح که پا میشیم چیکار میکنیم، میدونی در 10 صبح چیکار میکنیم.
یعنی هم به ادراک ما دست پیدا کنه، من میترسم با ما شروع به همدلی هم بکنه.
ببینید آفرین، اون دیگه لایه بعدی که دقیقاً احساسات و اینهاست، ولی الان دیگه بر اساس این داده هایی که میگیره، آنالیزی که میکنه، ماشین لرنینگ که داره پترنا رو که پیدا میکنه، نمیدونم بینایی ماشین، این فناوری، الان این امکانات دقیقاً ایشو خودروی خودران رو ببینید، خودش میاد بر اساس سنسورها میگیره، جای یه انسان داره کار میکنه دیگه، داره تصمیم میگیره، داره رانندگی میکنه، سنسورها داده ها رو میگیرن، خودش رو تنظیم میکنه و بر این اساس داره رفتار میکنه. و خب مخاطرات هم داره دیگه، این که بالاخره آیا ماشین ها جای انسان میشینن نمیشینن. همین اخیراً یک مقاله منتشر شد که گفت هوش مصنوعی هک کرده تمدن بشریت رو. گفت شما فکر نکنید که مثلا مثل این فیلم های هالیوودی قراره یه سری ربات بیان با تفنگ و با اسلحه انسان ها رو دقیقاً نابود کنن. میگه گفت نه، گفت این اومده نشسته داره برای بشریت فرهنگ تولید میکنه. منظورم که وارنینگ داده بود که حواستون باشه، بالاخره این اتفاقا داره میفته. و آخرش این اشاره رو میکنه که دنیای آینده دنیای مجازی و دنیای توهمات خواهد شد. یعنی ما دنیای واقعی داریم فاصله میگیم با این متاورس و نمیدونم این چیزایی که داره میاد، داره به نظر میرسه که این اتفاقا داره میفته، اینا واقعیت افزوده و واقعیت مجازی. حالا اون خیلی خیلی دیگه اکستریم قضیه است. مطمئنا الان به هر حال اندیشمندان و سیاستگزاران و افرادی که تو این زمینه دغدغه دارن احتمالاً جلو اینها رو خواهند گرفت، ولی به هر حال منظورم که فرصت‌های خیلی زیادی رو پیش روی بشریت قرار داده. خب این خیلی خوبه دیگه، کار منو خیلی راحت میکنه دیگه، ماشین بیاد الگوی رفتاری منو به دست بیاره و بعد تصمیم بگیره. امروزه یه اتفاق مهمی که در زمینه هوش مصنوعی افتاده اینه که حالا با کمک سایر فناوری‌های دیگه مثل بلاک چین و اینترنت اشیا و اینها، ما میتونیم راجع به پدیده‌های رفتاری اجتماعی هوشمندم صحبت کنیم. قبلا تا میگفتیم هوش مصنوعی یاد کامپیوتر و لپتاپ و سرور و نمیدونم سیستم عامل و دیتابیس و اینا میافتادیم، ولی الان میتونیم راجع به مثلا شهر هوشمند صحبت کنیم. میتونیم راجع به یه پدیده اجتماعیه دیگه،
اینا نوآوری‌هایی که بر این پایه شکل میگیره.
بله آفرین. ما میتونیم راجع به شهرهای هوشمند صحبت کنیم، ما میتونیم راجع به اقتصاد هوشمند صحبت بکنیم، میتونیم راجع به حالا المان‌های زیرمجموعه‌اش، میتونیم راجع به بانکداری هوشمند صحبت کنیم، راجع به بورس هوشمند صحبت کنیم، راجع به خزانداری هوشمند صحبت کنیم. و اینها خب دست به دست هم داده، همین گفتم داده ها سیستم های پردازشی خیلی گسترش پیدا کرده، این توانمندی رو در اختیار بشریت حالا قرار گرفته. امروز میگن کسب و کارها باید سولومو باشن، سوشیال لوکال موبایل باشن، یعنی شما با موبایلت بتونی در اون منطقه ای که هستی بهترین پیشنهاد خرید رو و محصول رو به شما بده. یعنی همه اینا داره میاد کنار هم قرار میگیره. هم گرایی
3094 گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
شرکت های صنعتی بیان و به ما درخواست بدن میگن ما نیاز به این حافظه ها رو داریم، ما واقعا نمیتونیم بریم در هر کارخونه ای رو بزنیم و ببینیم دقیقاً چه جور حافظه ای استفاده میکنن، چی براشون بهتره.
علم بهتر است. 3094 گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
این روش حالا به لطف خدا با تلاشایی که صورت گرفت تو زمستون سال 1401 ویپو پتنت شد و در حدود 130 تا کشور تو دنیا در حال حاضر این تکنولوژی به عنوان یک تکنولوژی یا ثبت اختراع جهانی.
3094 گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
دارم فکر میکنم که البته توجه به این شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند و همه چیز هوشمند، اون وقت انسان کجای کار هست؟ این هم
راستش پاسخ خیلی، یعنی نمیشه خیلی شفاف گفت. همین الان میگن که با توجه به برآوردهایی که میشه میگن هوش مصنوعی خیلی از مشاغل حذف خواهد کرد.
بله،
مشاغل اپراتوری، مشاغل پاسخگویی. مثلا شما تصور کنید همین الان البته بعضی از ماشینا این کارو کردن، حالا سعی میکنن هوشمندیشون بره بالاتر. مثلا همین مشاغل مربوط به اجرا، مجریگری،
نفرمایی گربا
اینها اساتید دانشگاه خود ما در حقیقت اینا الان میگن آقا حتی اینا میتونن پاسخهای بهتری به سوالات دانش. فرضون این به یک داده عظیمی وصله، دانشجو که سوال میپرسه خب این به جای اینکه مثلا میگه خب این عددو میدونم یا نمیدونم یا مثلا اینجا حضور ذهن دارم اینا، این سری بره پاسخو پیدا کنه دیگه. مثلا شما چجوری تو گوگل سرچ میکنی سری پاسخ رو دقیقاً میاره؟ خب اونم به همچین چیزی وصل
خب بشه. تو مقالات بیروز که درباره این موضوعات صحبت میشه حرفی از جایگاه انسان در کنار هوش مصنوعی گفته شده که
بله ببینید حالا که کتاب‌های دقیقاً نوشته شده، همین کتاب دقیقاً زندگی در دنیای هوش مصنوعی، کتابای راجع به هوش مصنوعی که دقیقاً از تقریباً از حدود 10 سال پیش هم شروع شده، چون این بحث رو دقیقاً یا شاید قبل‌تر فیلم ها رو هم میبینید دیگه، وارنینگ هایی که داره میده که دقیقاً پاسخو به این سوال میگم خیلی شاید شفاف نباشه، ولی باید تلاش کرد که اون جایگاه انسان، اون بحث های اخلاقی، اون بحث های معنوی، اون بحث های احساسات، اینها به نظر من و البته انسان حالا تو لایه های علمیش هم بخوایم بگیم ارتقا پیدا میکنه. تو لایه‌های طراحی، تو لایه‌های خلاقیت، یعنی به عبارت دیگه مثلا اگر جایی یه سری مشاغل گرفته میشه خب انسان‌ها میتونن خودشونو ارتقا بدن. من یه مثال رو ساده‌تر بگم، مثلا تو عصر دیجیتال میگفتن آقا بانکداری دیجیتال که بیاد خب خیلی از شعب حذف میشن، ولی از اون سمت ما افراد متخصصی پیدا کردیم که طراح این ابزارا هستن، طراح این سامانه‌ها هستن. میدونید یه سری مشاغل حذف شد، یه سری مشاغل جدید شکل گرفت. و البته اگه کارمند بانکی هم باشه که بگه آقا من اصلا با کامپیوتر کار نمی‌کنم، من همون روش سنتی رو می‌خوام، خب این دیگه چاره‌ای نیست، باید بذاریمش کنار،
عقب می‌مونیم
و اینا. خودشونو تطبیق میدن و به یه لایه دیگه‌ای دقیقاً منتقل میشن و اینها. ولی میگم یه نگاه بدبینانه اینه که انسان در آینده نزدیک مخور این فناوری میشه. ببین من باز بخوام ساده بحث بکنم، همین الان مسیریابا رو ببینید، هر جو که میگه شما میرید دیگه اصلا فکر نمی‌کنید
که
درست میگه، اشتباه میگه، چیکار داره میکنه. مثلا من یه بار یادم باشتیم میرفتیم یه مسیر رو برد، اون مسیر ورود ممنوع بود و این داشت میرفت، گفتم چرا داری میری ورود؟ میگفت مسیریابی گفته. گفتم بابا خب الان تازه تابلو ورود ممنوع براش زدن، این مسیریابی ذهنی ندیگه، ما که نباید ورود ممنوع.
خدا حفظ کنه راننده محترم رو. ولی اتفاقا آدم‌هایی هم هستن که انقدر مسخ هوش مصنوعی نشدن. یعنی من بارها دیدم که مثلا میگن که این هوش مصنوعی، حالا این مسیریاب راه اشتباه رو گفت و من این کارو نکردم.
بله آفرین.
پس فعلا انسان جلوتر هست، ولی ممکنه که همین در واقع نقصها هم برطرف بشه دیگه.
بله.
خب حالا پس
که این نقایص برطرف بشه و
کشور ما آماده است آقای دکتر عبداللهی برای پذیرش هوش مصنوعی؟
ببین ما تو دنیا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مثلا باز بین ارزیابی که شده بود مثلا 120 تا کشور فکر کنم رتبه 67 هستیم توی بحث هوش مصنوعی
از میان چند کشور
فکر میکنم 120. حالا آمار دقیقش رو باید بگیم، ولی به هر حال ارزیابی شده بود تو زمینه که ما استراتژی داریم نداریم، آمادگیشو داریم نداریم. خوشبختانه ما نیروی انسانی خیلی خوبی داریم، دانشگاهی خیلی خوبی داریم، دانشگاهی که در این زمینه دارن کار میکنن، آزمایشگاهی خیلی خوب.
نوجوانان و کودکان چطور؟
باید کار کنیم، باید کار کنیم، خیلی جای کار داریم. اصلا برای آموزش کودکان و نوجوانان به نظر من وزارت آموزش و پرورش باید یه سرفصل ویژه‌ای باز کنه، خیلی بیشتر از این که هست باید تلاش بشه. درسته توی مدارس گفتم مدارس هوشمند شکل گرفته، ابزاری آی تی
که دستگاه‌های در واقع سخت افزاری کافی نیست، نگاه و تفکر،
نگاه و تفکر و آشنا کردن با مخاطرات و تهدیدات اینا. پلیس امنیت فضای مجازی ما، پلیس فتای ما، صدا و سیمای ما خیلی به نظر من باید برنامه‌های بیشتری ساخته بشه تو فرهنگ سازی، مخصوصا صدا و سیما نقش خیلی مهم می‌داره، هم نیمی پر رو بگه هم نیمی خالی رو بگه. ما راستش خود من به عنوان یکی از مخاطبان این حوزه، حالا کلا دارم میگم، ما مدیاهای ما، شبکه‌های اجتماعی ما باید بیان با رویکردهایی که نسل جوان دقیقاً می‌فهمه برنامه‌سازی‌هایی بکنن و جذبشون بکنن و لابلای اون مباحث بالاخره جنبه‌های مثبت و منفیش هم بهشون بگن. اینا خودش کمک میکنه تو جذب درست این فناوری.
بسیار خوب، متشکرم. میتونم فقط در آخر بگم خدا به ما رحم کنه، ولی که خب قطعا با توجه به حالا اندیشمندان و پژوهشگران خوبی که در کشورمون داریم با برنامه‌ریزی‌های درستی که صورت میگیره در مسیر درست‌ترش هم قرار بگیریم انشالله. متشکرم از تشریف فرمایی که شما آقای دکتر عبداللهی، بسیار از کلام و دانش شما بهره‌مند شدیم، از تشریف فرمایی شما بسیار ممنون، سپاسگزارم.
سلامت و پاینده باشید.
خدا یارو نگهدارتون باشه. از همراهی خوب شما شنوندگان محترم هم ممنون، سپاسگزارم. چنانچه مسئله که حالا گفته‌ای دارید که مایل هستید که به دست ما برسه، شماره پیامک 30094 در اختیار شماست، پیامتون رو حتما به دست ما برسونید. برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، موفق باشید و خدا یارو نگهدارتون.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان خودم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغم زنم، زی سلامت ایران جوان، زی سلامت بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه گه جان و تنم، وطنم 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 وطنم،
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
شد زغمت، شد زغمت خانه سودا دلت.